أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در رابطه با مباحث و رابطه نفس و بدن بود و در باب مسئله رابطه نفس و بدن خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با مسئله و رابطه نفس و بدن به نظر ابن سینا و ملا صدرا حتما باید اشاره بکنیم. ببخشید من یه لحظه اینجا یه چیزی باید بزنم. به نظر این دوتا باید اشاره بکنیم. من خانومم قرار بوده بره بیرون، سویچ قرار بوده بذارم تو ماشین، گذاشتم تو جیبم و داشتم آوردم. خب در باب نظر ابن سینا، مهم در نظر ابن سینا این بود که بدن وجودی دارد و روح یا نفس وجود دیگری دارد. البته جناب ابن سینا روح را حادث می دانست همزمان با حدوث بدن. یعنی ابن سینا می گفت کی بدن حادث می شود؟ به روح حادث می شود؟ می گفت اون موقعی که بدن تشکیل شد، مزاج به اندازه‌ای شد که اون عقل فعال بتونه روح رو افاضه بکنه، افاضه می کنه. پس روح گرچه حادث است اما روحانیت الحدوث است، یعنی از ابتدای تکونش چی هستش؟ روحانی. نظر ملا صدرا، گفتیم ملا صدرا در بسیاری از مباحث فلسفیش سه تا مبنای مهم داره که مترتب بر هم هستن. یک مسئله سلام بابا جان،
وقتی
سویش رو نذاشتی؟ وا چرا؟ یک مسئله اصالت وجود. این بچه‌ها این دور زمانه که میگن هیولا هن همینجوری هن، اینا گودزینا میمونن، همینه. مسئله اصالت وجود، مسئله تشکیک وجود که از فروعات اصالت وجود است، و بحث حرکت جوهری جناب ملا صدر. البته هر کدوم از اینها مترتب میشود بر مرحله قبلی. یعنی تا کسی اصالت وجود رو نپذیرد به تشکیک وجود نمیتونه قائل بشه. تا اصالت وجود و تشکیک وجود رو نپذیرد، حرکت جوهری رو تبیین و توجیه نمیتونه بکنه. خب بر این مبنا که آن چیزی که حقیقت شیء را تشکیل میدهد وجود شیء است، و نکته دوم مسئله تشکیک. اینجا یک مقدمه جلسه گذشته اواخر بحث بود، مفصل توضیح ندادیم. اینجا لازمه یه ذره صبر بکنیم تو مسئله تشکیک. تشکیک دو جور میشه تشکیک رو توجیه و تبیین کرد. یک جوری میشه تشکیک رو تبیین کرد که شبیه میشود به نظر ابن سینا. ببینید ابن سینا در باب اشیاء عالم قالب تباین اشیاء بود، یعنی میگفت این هست اینم هست ولی اینها تباین دارن. در باب تشکیک این نگاه اولیه و ظاهرا دلیل تشکیک اقامه میکنن که انتزاع مفهوم واحد به ماه و واحد از کثیر به ماه و کثیر محال است، ناظر به این مرحله است. میخواد بگه آقا این یک سیبه، این یک سیب دیگه است. گرچه اینها دو تا شیء هستن اما هر دو تاشون در سیب بودن با هم دیگه چی دارن؟ اشتراک دارن. این چیزی که از جناب ملا صدرا میگه آقا این وجود شماره یکه، این وجود شماره دوه، اما اشتراک اینها در چیه؟ که هر دو تا چی هستن؟ وجودن. از اون طرف افتراق اینها در چیه؟ که این وجود شماره یک، این وجود شماره دو. این نگاه به تشکیک با این که ما کسرات رو در عالم داشته باشیم خیلی منافات نداره. اما حالا اینجا بین خود مفسرین آقای ملا صدرا اختلاف. بعضی ها میگن که ملا صدرا تشکیک رو مطرح کرد تا وقتی که میخواد وحدت شخصی وجود رو بیان بکنه خیلی چیز عجیب و غریبی به ذهن نیاد. این یک دیدگاه هست نسبت به تشکیک. این همین نگاه به تشکیکه که آقا ما وجود صندلی داریم، وجود درم داریم، اشتراک اینا اینه که این وجود اونم وجود، افتراق اینه که این وجود صندلی اون وجود دره. یک نگاه دیگه، خب خدا پیغمبری بخوایم حساب بکنیم، ملا صدرا آخر آخر به وحدت وجود معتقد می شود. بار هزارم آدم باید بگه که وحدت وجود به معنای همه خدا انگاری نیست. میخواد بگه همه عالم مظهر خداست، همه عالم کلمه الهیه، همه عالم مظهر صفات جمال و کمال اسماء الهیه. یه وقت خودتون گفتم فکر کنم من یه آقایی قائل به وحدت وجود بود، یکی از این آقایون مثلا مقدسین که قائلین به وحدت وجود نجس میدونست با ایشون ارتباط نداشت، اومدش بیرون با دوستاش داشت میرفت مثلا بهشون برخورد، ما میریم دیدن یه عالمی، اینم رفت نپرسید دیدن کی، رفت یه دفعه در خونه این بنده خدا دیگه روش نشد برگرده، دیگه مجبور شد بره و چایی که آوردن همه چایی برداشتن این ور نداشت. حاج آقا فهمید که این سر چی اینا رو نجس میدونه و میگه اینا عین نجاستن و داره، گفتش که آقای فلانی من شما رو خدا که نمیدانم هیچ خرم نمیدونم، چای تو بخور شما. اینی که طرف به وحدت وجود، اینی که ملا صدرای کتابی داره به نام کسر و اسنام الجاهلیه، میگه یه چیزی جهله صوفیه میگن این خداست اونم خداست، نمیدونم خدا نعوذ بالله قاذورات هم خدا، این یه نگاهه. یا نه یک نگاهیه که به قول خودش محققین از صوفیه دارن بیان میکنن، که محققین صوفیه میگن که همه عالم مظهر وجود خداست. بعد یک استدلالی دارن که به این راحتی، یعنی من قبول ندارم استدلالها ولی استدلال مشکلیه، مهمترین و به نظر میرسد تنها ترین دلیلی که، یعنی دلیل به درد بخوری که آقایون قائل به وحدت وجود اووردن بر وحدت وجود این باشه. همه قبول دارن خدا محدود یا نامحدود، شما متکلمترین افراد نامحدودی خدا را قبول دارن. خب سوال، اگه یه وجودی نامحدود شد جا برای غیر میذاره؟ نه. نامحدود اگر گفتی نه خدا تا اینجاست، اینجا منم، پس خدا شد محدود. اگر شما گفتید خدا نامحدود است، نامحدود یا شما یه جوری محدودش کردید که منم میتونم کنارش قرار بگیرم، یا اگر نامحدودش کردید نامحدود دیگه جا برای غیر، این به این معنی نیست که من خدا هم، اینم خداست اونم خداست همه خود، نه. این میگه همه عالم ظهورات همون وجود واحد بسیطه که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسم خداست داره ظهور میکنه. حالا چجوری میشه، اختیار کجا جا داره، خود آقایون عرفا خیلی جاها مفصل دارن توضیح میدن. یکی از بهترین کتاب ها، یکی که نه، یعنی میشه گفت بهترین کتاب در زمینه عرفان نظری که به زبان فارسی تا حالا نوشته شده، کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یدالله یزدانپناه. ایشون مفصل میگه این همه خدایی نیست. حالا چیکار بکنیم این جواب و دلیل رو جواب بدیم؟ اگر اونجوری که حاجی فیاضی تداخل وجودی رو قبول میکنه، میگه ما ممکنه که چنان که نور رو میگن ذره است، شیشه هم ذره است، ولی نور چنان که از شیشه رد میشه، نه این جای اون رو تعیین میکنه نه اون جای این رو تعیین میکنه، اگر شما قائل به تداخل وجودی بشید میتونید وجود بی نهایتی قائل بشید که این وجود بی نهایت منافاتی با وجود من نداره. حالا یک جانم
کسی قائل به وحدت وجود باشه؟
خب کدوم وحدت وجود؟ یه وقتی آقای فیاضی میگفتن من 16 تا تقریر دلیل نه، یعنی 16 تا تقریر و تبیین از وحدت وجود داریم، از اونی که مثلا جناب سعدی میگه همه با وجودش از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. نمیگه نیست، ولی وقتی شما من 1000 تا من پول دارم الان با این قیمت هایی که شما دیروز بنده رفته بودم مغازه خرید کنم، خیلی جالب بود، خانم چادری تو همین شیان رفته اونجا خرید بکنم، اومد شیر بخره، شیر تا دیروز 4 تومن شده و 4 شده و 4500، گفت یا امام زمان خدا شاه رو بیامرزه، یعنی به فاصله 2 ثانیه یا امام زمان خدا شاه رو بیامرزه، مثلا منم بودم یه تیکه هم تعریزم داشت چادر. خب ببینید، یکی میگه آقا من در این وضع قیمتا، میگه آقا من خیلی پول دارم، چقدر دارم؟ 1000 تومن پول دارم. میگم آقا این که پول نیست، این نفی نکردم در قیاس با پول بالاتر، میگم این پول حالا پول هست، ولی در قیاس با 3000 میلیارد و 10000 میلیارد اینا اتفاقاتی که داره میفته اینا پول. میگه همه با وجودش از آن کمترند که با هستیش نام هستی برد. این یه تقریر از وحدت وجوده که میگه، که سعدی میگه چی؟ ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن؟ میگه بعد آخرش همه رو خراب میکنه، همه با وجودش از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. میگه نمیگه ما نیستیم، ولی این هستی با اون هستی، میگه اصلا نگاه هیچی نیست. این یه تقریره. یه تقریرم میشه جهله صوفیه، میگه منم خدام، لیس فی جبتی غیر الله، از این مزخرفاتی که میگن. ملا صدرا میگه این حرفهای جهله صوفی است، میگه این باطله، هیچ عارفی، میگم کسی میخواد بفهمه حرف اینها رو که چیه، بعضی خیلی میکنن عرفا کثرت رو در جهان انکار میکنن، در حالی که مباحث عرفان نظری 1/3 بحث خداشناسی عرفانی یا وحدت وجوده، 1/3 دیگهش چینش نظام هستیه، یعنی از اون وحدت کثرت چگونه پیدا شد، 1/3 مباحثشون پیدایش کثرت از وحدت، 1/3 آخرشون هم بحث انسان کامله. حالا این یه وقت میشه بحث عرفانی که شما به خاطر بحث انسان کامل عرفا هرچی اومدن جلوتر بیشتر نزدیک تشیع شدن، افتادن در دامن تشیع، که الان عارف و... یعنی عرفای نظری که واقعا جز محققین باشن دیگه همه جز شیعه ان، اهل سنت اصلا توشون پیدا. شما مثال بارز شاگرد بلافصل و ربیب ابن عربی، ربیب دختر است، ربیب یعنی اگر کسی با خانومی ازدواج کنه که پسری داشته باشه اون میشه بعد ربیب، جناب صدرالدین غونوی، ربیب جناب ابن عربیه، شاگرد جناب ابن عربیه، و کسی هستش که میگن اگر جناب غونوی نبود هیچ کسی ابن عربی رو نمیفهمید، بزرگترین شارح ابن عربیه، یقیناً شیعه است، شیعه امامی هم هست. بین ایشون و جناب خواجه نصیر نامه رد و بدل شده که نامه هاشون هم هست. شما دعوا رو که میخوای ببینی، شما مثلا کسی مثلا میتونه بگه آقای قاضی سفت و سخت وحدت وجودیه، امام سفت و سخت وحدت وجودیه، ولی وحدت وجود به معنای همه خدا انگاری نیست. کسی میخواد بفهمه این رو، این مکاتباتی که بین مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی و اسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی رد و بدل شده، که اینو مرحوم علامه تهرانی 12 تا نامه است، علامه تهرانی مشهد از علامه طباطبایی میخواد که اینا رو درس بگه، ایشون هم شروع میکنن درس گفتن و یه تزییلاتی هم برش داره، 6 تا نامه رو این کارو میکنن، تزییلاتشون هم دارن، 6 تا بعدی دیگه خود علامه تهرانی زیلشون، یعنی مینوشتن و نظرات خودشون رو میگفتن. یه شعری داره عطار، میگه که دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. یه طلبه اینو مینویسه و اینو میده به آخوند خراسانی، میگه یعنی چی؟ ایشون هم یه صفحه جواب میده و تمام. این بنده خدا این جوابو، سلام علیکم و رحمت الله، ایشون این جوابو با چند تا چیز دیگه مینویسه، یعنی اینا میده دست 2 نفر، دست عاشق محمد حسین با اسد احمد کربلایی، اینا میبینن جواب میدن، جواب رو میاد عوض میکنه، میگه ایشون اینو گفت اینو اینو گفت. بعد بین اینا 12 تا نامه رفته و برگشته. عاشق محمد حسین نگاه صرفا فلسفی بنابر کسرات، ولی با وجود تشکیک به عنوان اول، اسد احمد کربلایی کاملا عرفانی و وحدت وجودی، تشکیک به این معنای دوم که همه چی. بعد بین اینها نامه رفته و برگشته، دوتاشون هم دوتا علم تحقیق. میگم عاشق محمد حسین اصلا گفتنی نیست، اونم که اصلا معلومه دیگه، آقای قاضی شده، یکی از یه شاگردش آقای قاضیه، یه شاگرد دیگهش مرحوم آقای بهاریه همدان، اصلا یه چیز عجیبی. بعد اینا هم چیز خوندنی ده. بعد حالا علامه طباطبایی اومده بین این دوتا شرح کرده و قضاوت کرده مثلا چجوریه، خیلی به درد بخوریه. همون بله بله، به نام اسم کتاب از توحید علمی و عینی، اینا همون انتشارات علامه طباطبایی در مشهد که کتاب‌های علامه تهرانی رو قدیم چاپ می‌کرد همونجا چاپ کرده. خیلی کتاب کسی حوصله‌شو داشته باشه بخونه، قابل استفاده تو این دعوا. حالا
به نظر من تو بحث اگه مراتب جا بیفته
همین، و این آخه به این راحتی جا نمی‌افته، یعنی بحث مرتبه بالاخره آقا شما کسره
نکنی نمیشه.
بله بله. حالا اینها من خدمتتون گفتم آجای فیضی میگفت نمیدونم 14 تا الان شک کردم 14 تا یا 16 تا تقریر از وحدت وجود وجود داره. حالا نگاه دومه به تشکیک، میگه آقا جناب، گفتم این دعوایی که هست بین مفسرین خود ملا صدرا که آیا تشکیک ملا صدرا مقدم است برای وحدت وجود یا نه. بعضی ها میگن آقا اصلا تشکیک وجودی که جناب ملا صدرا میگه، تشکیک وجودش همان وحدت وجود است. اینجوری اگر شما نگاه بکنید اینجا فوراً مفهومی به نام چی پیدا میشود؟ مرتبه. که ما نمیگیم این یه سیبه اینم یه سیبه، میگیم نه، کل عالم رو که شما نگاه بکنید وجود واحد بسیط است که در این بساطت همه کسرات رو در خودش داره. خب شما اگر اومدید عالم رو واحدی دونستید که در این وحدت زو مراتب است، از عالم ماده تا خداوند تبارک و تعالی که واجب الوجود هست همه مراتب یک وجود واحد بسیط هستند، از این نگاه جناب ملا صدرا در مسئله علم و نفسش استفاده میکنه، بر مبنای تشکیک و بر مبنای حرکت جوهری جناب ملا صدرا میاد و در مورد نفس انسان قائل میشود که انسان ذو مراتب است، اما هم مراتب ارضی دارد و هم مراتب طولی. اول مراتب ارضیش رو بگیم. مراتب ارضی یعنی در عرض همان یکی را از دست میده و یک مرتبه جدیدی پیدا میکند که قبلا این رو نداشت. به عبارتی مراتب ارضی مراتب در طی زمان هست، یعنی هر زمانی مرتبه‌ای دارد غیر از مرتبه قبلی. چی داره میگه؟ اینم مرتبهش. میگه ببین در روز اول مثلا در زمان T1 این تا درجه 1 اومده، درجه شنده 1 فقط، یعنی اینجا کمالات جماد را دارد. این جماد چیزی دارد به نام حرکت، یعنی میتواند تغییر بکنه. تغییر دو جوره، میره سربالایی میره سرپایینی، ممکنه مستقیم بره ولی تغییره. میگه مهمش اینه این جماد بنابر حرکت جوهری، این از اول تا آخر چی هستش؟ جماد باقی میمونه، حرکت جوهری داره ولی نه اشتداد پیدا میکنه و نه تضعف. اما میگه ما یک حرکت جوهری اشتدادی داریم که یک وجودی الان جماد است ولی در نقطه T2 میتواند بیاد کمال دوم که کمال گیاه هست رو چیکار بکنه؟ پیدا بکنه. قبلا جماد بود، الان اومده کاملتر شده و شده چی؟ گیاه. پس اینها در عرض همان، اینجا گیاه هست و اینجا جماد است. دانه گندم تو کیسه گندم جماده، ولی وقتی که در خاک قرار میگیره آب میریزید بهش، شروع میکنه رشد کردن و ریشه دادن، تبدیل شده به چی؟ گیاه. اینو همه قبول دارن. ملا صدر میگه آها، این جماد ممکن است در نقطه تیسه با حرکت جوهری اشتدادی رتبه حیوانیت هم چیکار بکنه؟ پیدا بکنه. پس این در عرض هم جماد است، گیاه است، حیوان است. بعدا میگه مرتبه انسانی هم برای اوحدی از افراد ممکنه پیدا بشه. این میشود این تشکیک و مراتب عرضی که شی داره. اما ملا صدرا فقط قالب تشکیک عرضی نیست، میگه در عین این که من تشکیک عرضی رو قبول دارم، به تشکیک طولی هم اعتقاد دارم. تشکیک طولی دیگه تشکیک در طی زمان نیست. یعنی چی تشکیک طولی؟ یعنی همین الان که این شده است حیوان. میگه همین الان که این حیوان شده، در عین حیوانیت مرتبه جمادی را دارد، در عین حیوان بودن مرتبه گیاه بودن را هم دارد، در عین جماد و گیاه بودن مرتبه حیوانیت رو هم دارد. این تشکیک طولیه. یعنی در زمان واحد یک شیء با این که شیء واحد است، هم جماد است و هم گیاه است و هم حیوان است و هم انسانه. خب اینجا ذیل این بحث رابطه نفس و بدن هم مطرح میشه. ملا صدرا غیر از ابن سیناست که بگه بدن حادث شد، تمام که شد، یک عقل مجردی، یک وجود دیگری به نام روح را میاد و چیکار میکنه؟ افاضه میکنه. برگردیم تو حرف ابن سینا. در نظر ابن سینا رابطه نفس و بدن رابطه صورت است و ماده. میگه بدن ماده، حالا طبق اصطلاح خودش ماده ثانیه است، نفس صورت است، یا در واقع صورت اخیر شی، چون صورت هم همون فصل است، یا فصل اخیر شی است. اما در نگاه ابن سینا رابطه ماده و صورت و نحوه ترکیبشون ترکیب انضمامیه. یعنی جناب ابن سینا صورت رو قبول داره، ماده رو هم قبول داره، ترکیب رو هم قبول داره که از ترکیب ماده و صورت شیء جدید ایجاد میشه. اما نحوه ترکیب رو ترکیب چی میدونه؟ انضمامی. محموله بن زمیمه ها به زمیمه یادتون هست یا نه؟ من زمیمه باید یه چیزی زمیمه بشود تا اون محمول قابل استیاد و فهم باشه. جناب ملا صدرا هم اینجا چی داره میگه؟ ببخشید ابن سینا، میگه آقا گرچه اینها اومده و بینشون یک نحوه اتحادی برقرار شده، اما اتحادی که بین نفس و بدن هست، اتحاد بین ماده و صورت هست، که این اتحاد ماده و صورت ترکیب ترکیب چی هستش؟ انضمامیه. پس نفس یه وجوده، بدن یک وجوده دیگه است، به هم منظم شدن تو این دنیا با همه. گرچه نفس روحانیت الحدوثه، یعنی اصلش روحانیست، مجرد یه وجوده و میتواند از بدن جدا بشود، روحانیت البقا هم هست. ملا صدرا میگه نه، یک وقتی این نطفه است که مثالش زده بودیم، به قول طرف رو زمین ریخته و اونجایی که خدمت شما گفتیم، این نطفه اگر در رحم قرار بگیرد و شرایط درستی داشته باشد، خود این نطفه خاصیت گیاه که رشد و تولید مثل رو هم چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. یعنی قبلیه از بین میره، نطفه میگه نه هست، ولی همون هست که با اشتداد پیدا کردن یک حالت گیاهی رو هم چیکار کرده؟ پیدا کرده.
لبس بعد از لبس.
حالا که لبس بعد خلع بعد اللبس یا لبس بعد اللبس، ظاهرا همون لبس بعد اللبس. حالا اون دعوایی که تو رابطه ماده سور احسن جناب نیکزاد که آیا خلع بعد اللبس یعنی حالت جمادی رو خلع میکند، حالت گیاهی را لبس میکند و میپوشد، یا نه اون قبلی را از دست نمیدهد، اونو داره، یک لبس یه پیرن دیگه هم روش پوشیده. میگه در عین این که مرتبه جماد را دارد، مرتبه گیاه را هم دارد. حالا این آدم یه جوری میتونه گوشه دلش بذاره چون دوتاشون مادی هن. ولی وقتی که این هست میخواد حالت حیوان بشود که یک مراتبی از تجرد، تجردی هم که ملا صدرا میگه تجرد تام نیست، میتواند تجرد تام داشته باشه در انسان یا تجرد مثالی هم داشته باشه، یه گوشه دلش آدم میذاره قبول میکنه، ولی بالاخره مجرده. میگه این شیئی که نطفه بود جماد بود، اومد در رحم قرار گرفت، شروع به رشد و نمو و اعضاب داشتن پیدا کرد، شد گیاه. روح که دمیده میشود اینجوری نیستش که روح یه چیزی باشد که آمده باشد به این اضافه شده باشد انضمام پیدا کرده باشه، نه. میگه خود همین حالت تجرد داره پیدا میکنه. یعنی چی؟ ببینید یه وقتی شما یه دیوار دارید آهن، تو این چیزا خیلی رو واضح تره، تو آسانسورها بدنه فلزی، هرچی نگاه میکنید خودتون نمیبینید، اما یه وقتی شما که وایسی تو آسانسور یه سنباده نرمی هم دارید، هی اینو سنباده میزنید، سنباده که زدید بعدن چیز پلیش میزنید، هی اینو دارید چیکارش سیغلش میدید، چیز جدیدی نیومدید منظم کنید آینه بچسبونید، این رو انقدر سیغل میدید دیگه خودتون رو در اون چیکار میکنید میبینید. یعنی خود این قبلا خاصیتشون علمم یعنی آینه بودن دیگه، حکایت، حقیقت علم حکایت. این یه وقتی جماد بود، خشت بود، حالت حکایت نداشت، الان انقدر رشد پیدا کرده میتواند حکایتگری بکنه از غیر خودش، که علم یعنی حکایت. این چیزی که نطفه بود، گیاه بود، با حرکت جوهری اشتدادی، یعنی اول نطفه بود، این در طی زمان هی مقطعش داره چی میشه؟ کمالاتش بیشتر میشه، اما کمالات قبلی رو تا تو این دنیا هست از دست، با این قید تا تو این دنیا هست. واسه همین جناب ملا صدرا میگه نفس جسمانیت الحدوث است. یعنی چی نفس جسمانیت الحدوث؟ یعنی نفس یه چیزی نیست که مثل ابن سینا بگه یه عقل مجردی بیاد زمیمه بکنه، ایجادش بکنه برای نفس، برای بدن. نه، خود این بدن وقتی که داره رشد پیدا میکنه به یک جایی میرسد که حالت حکایتگری، حالت تجرد رو هم دارد، گرچه حالت مادی و گیاهی و حیوانی و جمادی رو هم، قبلی رو هم، همه رو داره. حالا چجوری میشه؟ از خیلی بحث میگم، یکی از بحثای مشکل ملا صدرا و مقایسش با ابن سینا بس همین علم نفسشه. آقا اضافه نفس، مثلا اضافه به بدن ذاتی نفسه. یعنی چی؟ توضیح مفصل داره. یه وقت گفتم خدمتون اگر میخواید اینو بحث مفصلش رو ببینید به مفصل ترین شکل ممکنی که به زبان فارسی هستش، نگاه بفرمایید کتاب درآمدی، کتاب درآمدی نه، نظام حکمت صدرایی جناب آقای عبودیت، فکر کنم درآمد جلد سومش نزدیک 500-600 صفحه، فقط بحث نفس رو توضیح داده. ابن سینا چی گفته؟ ملا صدرا فقط همین که در باب نفس، قوای نفس، رابطه اینها، فرق ابن سینا با ملا صدرا مثلا چی؟ اینو اگر نگاه بکنید که از مفصل ترین جایی که به زبان فارسی و به دقیق ترین شکل ممکن نظر ملا صدرا بیان کرده این کتابه. مقام معظم رهبری هم این کتاب ازش تعریف زیاد کردن، یکی دو جا چنیدم. درآمدی، آره، یه دونه داره آره، یه خلاصه داره. این درآمدیه، جلدش هم آبیه. این درآمدی بر نظام حکمت صدرایی. جناب ملا صدرا میگه نفس جسمانیت الحدوثه. یعنی چی؟ یعنی بابا خود بدن هستش که داره استکمال پیدا میکنه، حالت تجرد پیدا میکنه. بعد این یه وقتایی به نظر میرسه مباحث روانشناسی اهمیت داشته باشه، یعنی اگر کسی این نظر رو قبول بکنه اینی که مزاج افراد در روحیه افراد تأثیر داره.
من خواهش کنم بس روشت اجیل خواهش کنم سرش کنم با آیان سازی کنم این ناده دا و این ناده را شما یعنی که تو بحث بحثی وجود در نظر بگیری
کاملا شما مادی ناله نیست. اتفاقا شما چه روح و بدن رو دوتا بدونید چه یه دونه بدونید
نظر من ابن سینا که تو این زمینه خب درست در نمیاد.
چرا؟
چرا در نمیاد؟ به خاطر اینکه اصلا سنخیت مجرد با جس برق میکنه اصلا این تو نیستش که تو یه چیز رو بحث کنه به همین نمیشه حتی انزمانیش هم نمیشه
اصلا. چرا نمیشه؟
خب به احتمالش احاطه هستش.
خب احاطه هم باشه به عبارتی اضافه نه اضافه تدبیر اینجا ذاتی نفسه ولی داره تدبیر میکن. خب همینه.
اما تو بحث من از حرف سعی خودمون رو سر زده یعنی هم مراتب هستش که داره زو مراتب و بیان
جانباز
همین نظر مولا سر درست هستش که داره زو مراتب و بیان
نه
یعنی مراتبی که هستش داره به مرتبی
آیه نیکی داره دو تا بحثه یکی اینی که نظر مولا سر درست یا غلطه یکی اینی که کدوم با آیات و روایات جور در میاد. خب چرا اون چرا جور در نیاد کجاش جور در نمیاد؟
خاطر این هستش که اصلا اون هم از نظر عقلی هم نظر نقل رد میشه اصلا.
چرا کجاش نقل
نه؟ این نیستش که
نه از آقای نیکزاد به قول طرف میگفتش که ما نفهمیدیم پشمی شیشه کجا شیشه است. حالا اینی که شما میگید از ببینید به نظر میرسه شاید نظر ملا صدرا رو بهتر بتونیم تبیینش بکنیم با آیات ولی کسی هم که مثلا نظر ابن سینا اینو میگه قشنگ تبیین میکنه شما انا لله و انا الیه راجعون نه فقط برای خدا الا الله تسیر الامور من نمیخونم الان الامور جمع محلا و الف و لامه یعنی حتی این گل هم الله تسیر الامور بعد این انا لله هم برای این گل صدق میکند هم برای دانه جماد صدق میکند هم برای روح. خب ابن سینا میگه چی؟ ابن سینا نه اینکه اینا کمه در عرض همن ابن سینا رو داریم میگیم ابن سینا میگه این ماجیک هم انا لله کی ایجادش کرده علت هستی بخشش کیه؟ خدا. در معاد هم انا الیه راجعون برمیگردیم. ملا صدرا هم همینو میگه. آقا روح چی؟ جناب ابن سینا میگه آقا اصلا بدن من نیستم. ابن سینا میگه اصلا من بدن نیستم. پس چیه بدن؟ میگه بدن مرکب روحه. آقا من وقتی ماشین خریدم میگم آقا ماشین من بدن هم که دارم میگم بدن من دست من پای من چی هستم؟ روحم. خب روحم انا لله روحانیت الحدوثه انا الیه راجعون بحث معاد. ملا صدرا میگه آقا بین روح و بدن دوگانگی وجود نداره. روح یک چیزی زمیمه شده یه به بدن نیست. روح خود بدن است که با حرکت جوهری اشتدادی علاوه بر رتبه جماد رتبه گیاه حیوان و برای اوحدی از افراد رتبه انسانی رو هم پیدا کرده. بنابراین هم ابن سینا انا لله و انا الیه راجعون رو قبول داره و هم اتفاقا یه جاهایی ما سراغ روایات بیایم میگه ما چند تا روح حتی داریم. نه مرتبه نمیگه اتفاقا مرتبه بیان نمیکنه. میگه ما روحهای متعدد داریم این روح جدا میشه یک روح دیگه میاد در حالی که مرتبه رفتن و آمدن نداره یه چیزه که داره سعه و زیق پیدا میکنه. اما روایات میگه و اتفاقا دقت کن اینجا روایات رو حالا اینو میخواستیم تو قسمت جلسه آینده اگر وقتی باشه ساعت چند آیه؟
10 دقیقه به 12
ما انشالله اگر در جلسه آینده وقتی باشه که این نکته هاشو بیان بکنیم اتفاقا یه جاهایی صریح روایات خلق ارواح قبل از ابدان میگه 2000 روایت زیاد داریم که خداوند ارواح رو 2000 سال حالا این 2000 سال دنیایی نیست 2000 سال قبل از خلق ابدان عالم ذر رو واسه همین جناب هم ابن سینا چون دوتاشون زمان حدوث روح رو همراه با حدوث بدن میدونن قبل نمیدونن. اگر شما حدوث روح رو قبل از حدوث بدن ندونید مجبورید تمامی هم آیات و از یاد بیار و همه از داره همه اذکر تقدیر میگیریم دیگه یعنی یاد بیاور چی رو اونجایی که میخواد اون عالمی رو که و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفس هم الستو برب بکن قالو بلا شهدنا، که بعد نگید که ما غافل بودیم. خب لازم میاد که تمامی روایات اینجا رو و آیاتش رو باید چکار بکنید؟ در حالی که شما اگر بیاید بگید روح یه چیزه، بدن یه چیزه، تازه بگید که روح قبل از بدن بوده، حرف اینا رو قبول نکنید، اتفاقا روایت ها کاملا سر جای خودشون میشینه. واسه همین ما میت اینجا یه نکته بسیار مهم روش شناختی وجود داره. ما یک وقتی یک چیزی رو مبرهن قطعیش میکنیم که مولا درزش نمیره، این بحث یکی از ما دو تا بحث بسیار مهم داریم تو اصول فقه که تو اینجاها به درد میخوره و گاهی اوقات کسی تو اینجاها بخواد نظریه پردازی بکنه، یعنی کسی در روانشناسی اسلامی، در فلسفه اسلامی، در جامعه شناسی اسلامی امثالهم بخواد نظریه پردازی بکنه، تو دو جای علم اصول باید حتما مجتهد باشه، یعنی به نحو متجزی در دو جای علم اصول باید مجتهد باشه. یکی در مباحث الفاظ، چون اگه الفاظ مجتهد نباشه استناد به روایات اینا خوب نمیشه داد، مطلق و مقید اینا. یکی باب تعارض ادله، تزاحم نه، چون تزاحم مال مقام عمله. تو فقه یکی از تو زندگی روزمره و عادی بیشترین چیزی که ما باهاش دست به گریبان هست این تزاحمه، که اهم و مهم و مرجحات باب تزاحم رو بخوایم رعایت بکنیم. اما در مقام بحث علمی یکی از مهمترین بابهای علم اصول تعارض ادله است. حالا یک دلیل عقلی اگر تعارض کرد با یک دلیل نقلی، دلیل عقلی که ادعاشون اینه که مولا درزش نمیره، دلیل نقلی که اصلا مبتنیش ظهور الفاظه، اصلا بنای دلیل حجیت دلیل مثلا نقلی حجیت ظهوره. شما اینقدر جناب شیخ انصاری در رسائل دیوانه میکنه آدم رو سر بحث حجیت خبر واحد، آیه نفع، آیه تبلیغ با همه اینا، آخرش اون صفحه آخر که همه رو میزنه خراب میکنه، اون صفحه آخره میگه آقا حجیتش عقلاییه. بعد اگر شما واسه همین ما یک حجیت تعبدی خبر واحد داریم، یک حجیت عقلایی خبر واحد. این دعوایی که گاهی اوقات بین نجف و قم، یعنی مکتب نجف و مکتب قم هست. مکتب نجف آیه خویی و اینها معمولا تو این دوره معاصر آیه خویی، مثلا آیه خویی به عنوان مظهر مکتب نجف حجیت تعبدی نقل رو قبول داره. بنابراین دو تا روایت داریم، دو تا سند رو نگاه میکنه، میگه که خب این حجت، این حجت، این درباره اینه، هم درباره اینه، تموم شد، دو تاش حجیت تعبدی. اما اگر شما حجیت عقلایی زن رو قبول کردید، یعنی حجیت عقلایی خبر واحد رو قبول کردید، آقا نگاه میکنیم این دو تا خبر ظاهرا یه دونه خبره ها، دو تاشون از زراره دارن نقل میکنن، ظاهرا دو تاشون یه چیز میخواد بیان بکنه، اینا فقط نقطه هاش جابجا شده. اینی که اینو نقطه هاش رو مثلا جابجا شده، این رو مثلا این کلمه بخونیم یا این کلمه بخونیم، دوتا مسئله میشه، دوتا مسئله نیست، یه مسئله است. بعد باید ببینید که مثلا شیخ طوسی این روایت رو تو تهذیب اینجوری نقل کرده، مرحوم کلینی اینجوری نقل کرده، کلمش متفاوته، چون دوتا نسخه داشتن مرحوم شیخ خور تو دوتا باب مختلف آورده نسبت دوتا مسئله کاملا بی ربط، ولی کسی که حجیت تعبدی زن رو حجیت تعبدی خبر رو قبول نداره، حجیت عقلایی رو قبول داره، میگه اینا یه حدیث واحده، دوتا نیست، این تصحیف شده. این تصحیف در روایات بلعقص کسی مثلا با خط کوفی مثلا آشنا باشه، این تصحیف ممکنه شده باشه، یا این اصل یا اون، باید تو خط کوفی رو بشناسی. بعد خصوصیات روات مهمه، کسایی که نقد کردن مهمه، فتوای فقها رو باید اینجا زمینه بکنی. از اون طرف بیا بگی آقا جناب مثلا کلینی عزبت افراد در روایت بوده، شیخ طوسی عزبت به اندازه مرحوم کلینی نبوده، مرحوم کلینی یک کتاب نوشت کافی تموم شد رفت، شیخ طوسی التبیان فی تفسیر القرآن تو اصول نوشته، فقه مثلا خلاف نوشته، اینو نوشته، نظریات فقه اهل سنت نوشته، همه چی نوشته، کلام نوشته. خب بعد این آدم خیلی فرق میکنه مثلا با مرحوم کلینی، از عمرش گذاشته فقط یک کتاب نوشته کافی، بعد کافی میشه از بعد این اختلاف نسخه ها، میگه آقا این دقیق تره، پس اینو باید اخذ بکنیم. واسه همین خلاصه میکنم، میگن آقا مکتب نجف این نماییه، تموم شد. مکتب قم لعلیه. شما یه وقتی درسای آیه شوبری رو گوش بکنید قشنگ لعلی بودنشون کاملا که ایشون یه دفعه یه ما درس میده بعد یه دفعه رو منبر نظرش تغییر میکنه، همونجا میگه نه آقا همه اینا که گفتم اشتباه بود یه چیز دیگه مثلا میگم لعلیه. خب این از کجا رسیم به کجا؟ این مسئله تو باب تعارض ادله خیلی اهمیت داره برای ما تو علوم انسانی اسلامی، که آقا واقعا این بیانی که ملا صدرا گفته برهانیه یا نه یک دلیل ظنی عقلیه احتمالیه ایراد بهش وارده. خب اگر برهان باشه، شما اگر برهانی باشه که مولا درزش نره باید آیه برای واسه تعویل ببری. ید الله مع الجماعه، خب آقا ید اصلا معناش دسته، خب خدا آقا همه قدرت میگیرن، چرا میگه آقا چون اصلا عرف همینه معنا همینه، چون خدا دست نمیتونه داشته باشه ید، پس اینجا یعنی قدرت. خلق تو کل نفس، خلق تو کل به یدیه، تازه جمع یعنی تثنیه میاره، با دوتا دستم تو رو خلق کردم. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداهو، تازه میگه دوتا دستش، آقا این صراحت دیگه میگه شاه خودم داره، نمیگه دست خود، آقا دست من بازه. خب این دست من بازه اصطلاح، ولی بگم من دو دستم بازه، خب آقا مثلا دوتا دست دارم، بل یداهو مبسوطتان. چرا اینو تعویل میبری میگیم این منظور قدرته؟ چون برهان عقلی داریم که او جسم نیست. واقعا اگر برهان عقلی داشته باشیم که نفس قبل از بدن نبوده باید تمامی آیات و روایات عالم ذر رو تعویل ببریم یه جوری شعنی بکنیم، یعنی شعنیت اینجوریه که اگر میومدن یه شهادتی خدا گرفته. اما اگر شما اومدید گفتید آقا این مبنا مبنای صحیح نیست، چون یه جایش اجتماع نقیزینه، یه جای این بحث مراتب، آقا ملا صدرا تصریح داره، اینو اینجا می‌خواستیم بگیم امروز که آقا اینی که شما میگید اشکال به ملا صدرا وارد میکنن، لازمه این مراتبی که شما بر مبنای تشکیک و حرکت جوهری اشتدادی برای نفس قائل شدید اجتماع نقیزه اینه، هم مادیست هم مجرد. مادی یعنی چیزی که وابسته است به یعنی چیزی که طول و عرض و ارتفاع دارد، مجرد یعنی چیزی که طول و عرض و ارتفاع، این صراحت داره در اجتماع نقیزین. ملا صدرا میگه آقا در رتبه واحد و مرتبه واحد اجتماع نقیزین محال است، یعنی یه شیئی در رتبه مادی دو تا حکم مخالف رو داشته باشه محاله، اما وقتی که ما در مراتب مختلف بیان بکنیم تصریح داره که میگه آقا در مراتب مختلف اجتماع نقیزین محال. حالا اگر شما بیاد بگید آقا نه من این حرف شما رو قبول نمی‌کنم، ایراد بهش وارد کنید، دیگه نمیتونید اون روایات رو تعویل ببرید یا باید تعویل ببرید. اگر قبول کنید حرف ملا صدرا رو به عنوان برهانی که مولا درزش نمیده، عقلا چاره‌ای ندارید که در باب تعارض ادله دلیل قطعی عقلی داریم و دلیل ظنیه، چون روایت هم در مقام صدور و هم در مقام دلالتش میاد. بعضیا میگن این اشتباهی که میگن قرآن قطعی و صدور و ظنی و دلالت است، نه، قرآن اگر نص باشه قطعی و دلالت است. از اون ور روایته که روایت هم ظنی و صدوره اگه متواتر نباشه، اگر هم چیز باشه ظنی و دلاله هم ممکنه باشه. آقا این همه بحث می‌کنیم در دلالت روایات، یه جاهایی بله دلالت قطعی هم داره روایات، ولی بسیاری از دلالات ما روایاتشون دلالتشون چی هستش؟ پس قطعی و دلاله نیست، چون اگر قطعی و دلاله بود دیگه ما کل مباحث مطلق و مقید، کل مباحث عام و خاص برای ظنی و دلاله است، ظهور الفاظه. وقتی شما دلیل قطعی رو قبول کردی، ظن و که ظهور الفاظ است باید تعویل ببری. این اهمیت داره در بحث ما اینجا، بحث تعارض ادله بین دلیل عقلی و ظنی، این خیلی بحث مهمیه. این بحث به عینه در مورد تعارض عقل و دین و علم و دین هم پیش میاد که در تعارضات بین علم و دین کدومو بگیریم. این طرف باید در باب تعارض ادله حتما چی باشه؟ مجتهد باشه، بتونه اتخاذ مبنا بکنه. حالا اینجا جناب ملا صدرا میگه نفس جسمانیت الحدوث است، یعنی اون وجود جماد با حرکت جوهری اشتدادی رتبه گیاه و رتبه حیوان رو هم پیدا میکنه. خب و این در عین زومرات بودن وجود واحد بسیط هست. اینجا اعجاز تشکیک اینه، این تشکیکی که بهم گفتن این سیب اینم سیب دو تا، این خیلی زور نمیبره، دو تاش خب وجوده دیگه، ولی اونی که یک وجود واحد در عین واحد بودن چی باشه؟ زومراتب باشه. اینی که یک وجودی، حالا ببین تو خدا، در عین ارحم الراحمین بودن، این زور میبره واقعا. آقا یا اشد المعاقبین یا ارحم، هم ارحم الراحمین هم این باید توضیح بدی چجوری میشه اینا با هم جمع بشه. اینجا هم این توضیح میخواد که اگر این شی یک وجود واحد بسیط هست، اینجا اعجاز تشکیک اینجا اینه که وجود واحد در عین واحد بودن دارای مراتب مختلفی هست و همه این مراتب هم با همدیگه اتحاد وجودی دارن و به وجود واحد بسیط موجود شدن. حالا اینجا رو میخواستم این موقع نیک زاد. در اینجا این یک تأثیری دارد، یعنی این نگاه رو اگر کسی واقعا نظر ابن ملا صدر رو قبول بکنه، ما متاسفانه در کتاب‌های فلسفی جدیدمون خیلی از مباحث قدیم فلسفی دیگه بحث نمیشه، ما دیگه تو بدایه نهایه و آموزش فلسفه چیزی به نام علم و نفس نداریم، چیزی به نام معاد نداریم، حتی حالا بریم عقبتر، فارابی در کتاب‌های فلسفیش مدینه فاضله رو داره بحث میکنه، آراء مدینه فاضله رو داره بحث میکنه، به عنوان فلسفه سیاسی داره میگه، میرسه به ابن سینا دیگه خبری از این مباحث جالب ابن اسمی برای چون این اسم نبوده، جناب فارابی تو این آراء مدینه فاضلهش تو بحث همین مدینه فاضله میگه مدینه فاضله داریم جاهله داریم، بعد بین اینها مقایسه انجام میده، بعد میگه خب مثلا مدینه های جاهله حکومت مثلا فردی داریم خانوادگی داریم، حالا اینا رو مثلا میگه بهترین حکومت جاهله حکومتی است که به بیان ما، بیان امروز ما، لیبرال دموکراسی، گفت جاهله است ولی ما مراجعه کنیم به آراء مردم، آقا به آراء مردم مراجعه بکنیم یک کسی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنیم. ایشون میگه آقا نه، حاکم باید فیلسوف باشه، فیلسوف هم یعنی نظریه افلاطون که میگه فیلسوف شاه، این میگه فیلسوف حقیقی کسی است که حقایق رو از عقل کل دریافت کرده، از عقل فعال دریافت کرده، اونم نبیه. بنابراین افلاطون تو فلسفه سیاسیش میگه فیلسوف شاه باید باشه، یعنی شاهان باید فیلسوف باشن و فیلسوفان باید شاه باشن، که مثلا میاد تو یک دوره تو روم باستان جناب مثلا مارکوس اورلیوس هم پادشاه هم فیلسوفه، اتفاق میفته. بعد جناب فارابی میگه نه، فیلسوف خالی رو درد نمیخوره، باید خدمت شما عرض بکنم از عقل فعال گرفته باشه که خطا نداشته باشه، اون نبیه. حالا نبی نیست چی؟ اینجا اولین نطفه های بحث ولایت فقیه بسته میشه تو عالم اسلامی که میگه شبیه ترین شخص به پیامبر باید باشه، میگه شبیه ترین شخص به پیامبر باید باشه. حالا تو نظری اینجا همینی که میگم، همیشه فلسفه ما، عرفان ما هل خوردن طرف شیعه، یعنی مباحثشون، خب نزدیکترین شخص امامه، بعدش یه فقیه جامع الشرایطیه که به علم دین، چون دین قراره اداره بکنه، یعنی اولین نطفه های نظریه ولایت فقیه نه توسط فقها، توسط فلاسفه اسلامی تو قرن مثلا سوم و چهارم از فارابی شروع میشه و بیان میشود، این هم میشود جناب عباسی مصادره به مطلوب که آقا اول آقایون فلاسفه بودن که ولایت فقیه و نظریهش مطرح کردن. حاجا هم اصباح میگه یاد اشتباهات اینه که نظریه ولایت فقیه میاد ذیل یک فرع فقهی، یعنی احکام فرعی، چون مثلا میگه علم فقه علم است به علم است به الاحکام شرعیه الفرعیه عن ادلتها تفصیلیه. آقای مسلم میگه آقا این اصلا ذیل بحث کلامه، شما اینو باید ذیل بحث امامت بحث بکنید، یعنی چنان که امامت ذیل نبوت، ولایت فقیه هم ذیل بحث امامته که شأن امام در زمان غیبت با کیه، اداره حکومت. ما الان دعوایی که وجود داره سه تا منصبه که سر یکیش دعوا نیست، اونم افتاء فتوا دادن، اما سر دوتا منصبش دعواست، یکی قضاوت و یکی حکومت. بعد اینایی که با نگاه فقهی میخوان بحث بکنن سه تا دسته روایت مهم دارن دیگه، توقیع شریف، مقبوله عمر ابن حنظله است و صحیحه ابی خدیجه. میگن توقیعش مقبوله عمر ابن حنظله، خدا پیغمبر اینا میگه، حالا مثلا آیه خویی و اینا، آیه خویی لب به حرفش اینه، میگن مقبوله عمر ابن حنزله هر سه تا منصب رو میتونه اثبات بکنه اما سندی ایراد داره، میذاریمش کنار. توقی شریف هم سند نداره، فقط یه دونش سند داره، اونم صحیح ابی خدیجه است که صحیح هست، اما صحیح ابی خدیجه فقط و فقط قاضی تحکیم رو داره بیان میکنه. قاضی تحکیم یعنی چی؟ دیدید گاهی اوقات تو بازار تهران فکر کنم شما زیاد دیده باشید، آقای نیکزاد مثلا دو تا تاجر دارن با هم قرارداد می‌نویسن، میگن امام جماعت فلان مسجد بین من و شما اگر اختلاف افتاد هر چی ایشون گفت
ناظر،
نه این میشه قاضی تحکیم. میگه آقا با این قاضی تحکیمه، واسه همین حد اکثر چیزی که مثلا قبول میکنن مقام افتاءه، نه مقام قضا رو قبول میکنن و نه مقام حکومت رو، در حالی که حالا خیلی دیگه هر ستا رو مثلا امام خصوصیتش اینه هر ستا مقام رو قبول میکنه، ولی حالا بحث میگم فقهیه یا باید ببریم ذیل بحث امامت اونجا. یه نکته دیگه هم بگیم و دیگه با حضرات خداحافظی کنیم بس برای امروز. خب لازمه این نظر ملا صدرا چند تا لازمه داره، دست شما درد نکنه. یک لازمه یه نظر ملا صدرا مقایسهش بکنیم با ابن سینا. ابن سینا میگفت بدن ماده ثانیه است، نفس صورت. ملا صدرا هم دقیقا همینو قبول داره، یعنی میگه بدن ماده ثانیه است اما نفس انسان صورت است. اما جناب ابن سینا ترکیب ماده و صورت رو انضمامی میدونه، اما ملا صدرا ترکیب ماده و صورت رو چی میدونه؟ اتا. دوتا وجود نداریم که به هم تحلیلیست اتحادیه، یعنی یک شیء واحد بسیط داریم. ذهن انسان این قدرت رو داره شیء واحد بسیط رو نگاه بکنه بگه این جهت قابلیتشه، این جهت فعلیتشه، این جهت نداریشه، این جهت داراییشه. این تحلیل ذهن منه که این رو آورده تبدیلش کرده به صورت، این رو تبدیلش کرده مثلا به ماده. پس ترکیب این دوتا میشه ترکیب چی؟ اتحادی. این یک نکته. نکته دومی که اینجا، پس این نکته اول. نکته دومی که ملا صدر بیان میکنه مسئله معاد و مرگ. ملا صدرا ببینید مثلا ابن سینا بحث نفس رو اصلا میگه بحث طبیعیاته. شما نفس ابن سینا رو میخوای بخونی بعد بری تو کتاب طبیعیات شفا بگردی پیداش بکنی، اونجا گفته. چون میگه بس طبیعت، آقا جسم واسه یه روحی میخواد بیاد اینو طبیعی. ملا صدرا میگه آقا من بعد از بحث خداشناسی معاد رو میخوام مطرح بکنم. معاد بحث چیه؟ میگه بحث ربط به خداشناسی و فلسفه داره. خب من برای اینکه معاد رو حل بکنم تا تکلیف نفس انسان روشن نکنم بحث معاد مطرح، جلد 6 و 7 اسفار میشه خداشناسی، جلد 8 اسفار میشه نفس، جلد 9 میشه معاد. یعنی نفس مقدمه است برای بحث چی؟ معاد. خب ملا صدرا میگه آقا من اومدم وجود زومراتب پیدا کردم، جماد هستم، نبات هستم، حیوان هستم، اوحدی از افرادم انسان میشن، از مرحله حیوانیت میان بالاتر. اما اگر یادتون باشه میگفتن قبلا که تمامی خواست شی به خاطر فصل اخیرشه یا به خاطر صورت نوعیشه. خب این فصل اخیرشه که انسانیت باشه همه کمالات مادون رو هم دارد تا زمان مرگ. میگه اصلا مرگ چه اتفاق میفته؟ وقتی که دیگه بدن قابلیت رو از دست میده، اینجا بدن، ببخشید نفس، این حالت جمادی و نباتی را میتواند از دست بدهد. حالا یا تجردش تجرد مثالیه، تجرد عقلی مثالیه، یعنی یا مثالیه محضه یا عقلی مثالیه. میگه اینجا میتواند چون تمام حقیقت انسان فصل اخیرش هست، بنابراین میتواند هنگام مرگ وقتی که بدن دیگه کشش نداره، الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی موت که بدن دیگه نمیتونه، حالا خدا میگه من خودم میگیرم، خودش ول نمیکنه بره. میگه اینجا میتواند بدون جماد و نبات که این بدن باشد، این مرتبه دوتا مرتبه رو از دست بدهد، انگار اینجا یک خلعی صورت بگیرد. اینا هم لبس جدیدی صورت نمیگیره، به همون حالت قبلیه باقی است که حالا مثالیه یا مثالی عقلی هستش. اون بحث مثلا معاد عنصری یا معاد یعنی معاد جسمانی یا معاد روحانیه جناب دعوای مثلا ابن سینا و ملا صدرا و باقی افراد مطرح میشه. و نکته سوم هم بگیم و تموم کنیم تو دو سه دقیقه، اینی که جناب ملا صدرا میگه النفس فی وحدتها کل القوا، این قشنگ سر جاش میشینه. جناب ابن سینا میگفت نفس یه چیزه، قوا یه چیزه، قوا فاعل مباشره، نفس فقط داره مدیریت میکنه. ملا صدر میگه خب لازمه حرف شما اینه که بس من نمیبینم، اون قوهه داره میبینه، فقط خبرش رو به من میده که من مدیریت بکنم، در حالی که خدا پیغمبری قبر و قیامتی من میبینم یا یکی دیگه میبینه، فقط خبرش رو به من داره میده. میگه آقا اگر اینجوری شد، رابطه نفس و قوای نفس دوتا چیز نیست که به هم زمینه شده باشن، یکی وایساده اونجا داره تدبیر میکنه، نه، نفس سر انگشت من داره حس میکنه خودش، من به این اسم قوه رو اطلاق میکنم، اما قوه یک چیز منظم شده و جدید و غیر از روح نیست. نفس میشود وجود واحد که در عین بساست ذو مراتبه، پس مرتبه باصره رو هم داره، مرتبه سامعه رو هم داره. بعد اینجا حالا اینو می‌خواستم اون موقع که این از حیث روانشناسی اثر مهمی داره که شما اگر قبول بکنید، یه اگری داره، اگر قبول بکنید وقتی که می‌خواید مثلا تیپ‌های شخصیتی رو شما تحلیل بکنید، خیلی وقتا شما خیلی وقتا برای تیپ شخصیتی رو تحلیل بکنید بدن رو می‌بینید یا نمی‌بینید، آقا چاق یا لاغره، این هیکل ورزشکاریه یا نه، حالا اون تو پزشکی قدیم صفرایی و سوداوی اینا مثلا میگفتن، تو مثلا روانشناسی جدید مثلا این عکسایی که میشن طرف چاق، لاغر، استخونیه، ورزشکاریه، اینها رو میبینی شما میتونی مثلا آقا این توپولا همیشه خوش اخلاقن مثلا، دیدید اینو مثلا. این که شما چون روح در ادامه ی حرکت جوهری اختیار این کار نمیکنه، چون روح در ادامه ی حرکت جوهری بدن هست، خب اینی که بدن اینجوری هست در ادامه چه نوع روحی با حرکت جوهری بهش برسه خود بدن هم میتواند تأثیر بگذارد. البته اونهای دیگهی که اینو قبول ندارن جور دیگهی تبیین میکنن، میگن بله گرچه روح غیر از بدن هست، اما چون رابطه دو سویه داره نوع بدن تأثیری که میتونه بذاره در روح میتواند متفاوت باشد. ان شاء الله جلسه آینده اگر عمری بود ببینیم میتونیم نقد وارد بکنیم و بعضی روایاتی هم که اینجا داریم بیان بکنیم، بعدش دیگه وارد بحث‌های دیگه حرکت نفس و اونجاها بشیم. ان شاء الله دو سه جلسه دیگه تموم بکنیم. صلوات خط بفرمایید.